بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. عرض تسلیت داریم محضر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، خوشنودی و سکونت و آسایش قلب نازنین حضرت حجت. یک صلوات ختم بفرمایید. من یه نکته میخوام اولش بگم قبل از این که وارد دستور جلسه بشیم و بحث ایمان رو کار کنیم. یه نکته بعد، چون حالا همه اینجا توفیق داشتیم زیارت ناحیه مقدسه رو خوندیم، یه نکته ای رو باید بگم. این نکته خیلی مهمه و من عمیقا درخواست میکنم این نکته ای که میگم رو بعدن بهش فکر بکنیم. زیارت ناحیه مقدسه رو امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دارن میخونن، خطاب به جد بزرگوارشون آقا ابی عبدالله. اگر دقت کرده باشید توی این زیارت که خودش یک روزه است، یه نکته ای رو حضرت حجت رعایت کردن، من فکر میکنم این خیلی مهمه. از اول زیارت تا برسه به انتهاش، هی یه تیکه روزه است، یه تیکه بیان یه حقیقته، یه تیکه روزه است، یه تیکه بیان یه حقیقته. مثلا وقتی سلام میدن بر اون مثلا گونه های خاک آلود، دو تا جمله بعدترش سلام میدن به اون محتسب صابر. اولی روزه است، شما وقتی میخونین تصویر تو ذهنتون میاد از صحنه های اون مصیبت جانکاه، ولی عبارت بعدی بیان یه حقیقته. امام حسین محتسب صابر بود، یعنی حساب داشت کارش، محاسبه داشت در عین اینکه صابر بود. ما نوعاً برای اون قسمت زیارت که حالت روزه داره و داره مصیبت رو میگه میگریم، ولی برای قسمت حقیقتش نمیگریم. من تقاضا دارم این جمله‌ای که میگم و لطفاً خواهش میکنم با دقت این تیکه رو گوش بدین. از همه اینا مهمتر اون فرازی است که بحث لحظات انتهای حیات شریف حضرت ابا عبدالله الحسینه و اون جاهایی که و شمر و جالسون علی صدره و ادامش، که ما دیگه صدای شیونمون به آسمان بلند میشه. بلا فاصله بعد از اونا امام زمان ما اینجوری روزه میخونه، میگه و قرآن را محجور کردند و آیات خدا را تعطیل کردن. ما اونجاهاشو گریه نمی کنیم، یعنی و شمر و جالسون علی صدره و اون قسمتایی که برای شیبه و اونا، ما اونا رو بسیار گریه می کنیم، ولی برای اونجایی که آیات خدا معطل ماند، سنتهای خدا را از اون به بعد کسی دنبال نکرد، صلات و صیام تعطیل شد، قرآن خدا محجور شد، اونجاشو دیگه آروم میشیم. ولی من اینطوری فکر نمی کنم. من فکر می کنم امام زمان اساساً اینطوری زیارت خوند که آتش اون صحنه رو منتقل کنه به جمله بعدی. یعنی شما با همون حزن و با همون شیون و با همون اندوه که دارید صحنه های شهادت ابا عبدالله رو می خونید، با همون آیات بعدی رو بخونین، ای بسا بیشتر. ای بسا بیشتر، چون امام حسین علیه السلام اون صحنه ها رو تحمل کرد که قرآن خدا محجور نمونه. یعنی قسمت و بعد از آن قرآن خدا محجور موند که خیلی روزش سنگین تر از روزه گوداله، که چون خود گودال اتفاق افتاده بود که قرآن محجور نمونه، که آیات خدا تعطیل نشن، که سنت های رسول به فراموشی سپرده نشه. و عبارت های بعدی که دردناکتره، که من هر وقت این زیارت ناحیه مقدسه رو میخونم به خودم میگم، میگم دعا میکنم برای خودم، برای همه، که نشه گریه من بر امام حسین علیه السلام و آتش وجودم نسبت به مصیبت های امام حسین از آتش مصیبت محجوریت قرآن و در واقع تعطیل شدن آیات خدا بیشتر بشه. مبادا، چون اصلا امام حسین شهید شده برای اون، و اصلا فکر میکنم امام زمان عمدن اینا رو کنار همدیگه گذاشته در این زیارت نامه، که بگه این صحنه را بر حسین دیدی و اما بدتر از آن این که این اتفاقا بعدش افتاد. یعنی اونجا دیگه آدم جا داره بمیره. و این قسمت به این دلیل مهمه که صحنه کربلا هیچ وقت دیگه در تاریخ تکرار نشد الحمدلله، ولی محجوریت قرآن روز به روز داره تکرار میشه، تعطیل شدن احکام خدا هر روز داره تکرار میشه، این مصیبت هر روز داره تکرار میشه و ما باش گریه نمی کنیم. اون مصیبت یک بار اتفاق افتاده. من میگم امام زمان میخواست با اون یه مصیبت این یکیارم بکنه مصیبت زندگی، که براش دار دار گریه کنیم، براش یه کاری بکنیم. این خیلی نکته مهمیه. من حالا هم برای خودم میگم، اولا خودم، بعد خواهرای برادرای بزرگواری که اینجا تشریف دارن، این نکته خیلی نکته مهمیه. این مصیبت، مصیبت در جریان ماست. اگر قرار مصیبت امام حسین به نتیجه ختم بشه، نتیجهش اینه که نذاریم دوباره آیات خدا معطل بمونه و قرآن خدا محجور بمونه و صلات و صیام به فراموشی سپرده بشه. نباید بذاریم این اتفاق بیفته. ان شاءالله که به حق این عزاداریا، به حق قلب پر از درد و اندوه امام زمان، به حق خون خدا سار الله امام حسین علیه السلام، آیات خدا، کلام خدا، سنت‌های پیامبر روز به روز جدیتر، مهمتر، عمیق‌تر در زندگی ما و در همه بشریت باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اما موضوع ایمان. ما جلسه گذشته گفتیم بحثمون در مورد ایمان، رسیدیم به یه نقطه بسیار مهمی در ایمان به نام تصدیق. اگر بحث جلسه گذشته رو دوستان شنیده باشن، یه توضیح دو خطی بدم برای اون عزیزانی که احیانا این جلسه در خدمتشون هستیم. ایمان مهمترین گوهر زندگی انسانه. از ایمان مهمتر در زندگی انسان هیچی نداریم. تمام انبیای الهی، نزول کتابای آسمانی، آیات خدا، کلمات خدا، ملائکه، غیب، همه برای شکوفایی ایمان در انسانه. ایمان همه سرمایه یک انسانه. ما عبدیم یه خدای ثابت، حق مطلق، مستجمع جمیع صفات کمال وجود داره. ما به اندازه ایمانمون به اون خدا از اون صفات آکنده میشیم. ایمان تنها سرمایه و بزرگترین گوهره زندگی هر انسانیست. میشه گفت خط به خط قرآن و خط به خط دعوت رسولان الهی ناظر به شکوفایی این گوهر ایمان در درون انسانها بوده. آدم ها اگه ایمان بیارن، خدا درهای آسمان رو باز میکنه. لفتحنا برکات السماوات والارض. آدم ها اگر ایمان داشته باشن، در میدان نبرد با 10 برابر دشمن خودشون مبارزه میکنن. آدم ها اگه ایمان داشته باشن، زمین و آسمان به هم سازد که بنیادش براندازد نمیتواند، چون ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آدم ها ایمان داشته باشن همه چی دارن، ایمان نداشته باشن هیچی نداره. یعنی حساب همه چی و هیچیه، دکمه روشن خاموشه. از جلسه اول که این جلسه هشتمین جلسه همون میشه در مورد ایمان صحبت کردیم، که البته استاد اخوت زحمت چه کشیدن حالا این دو جلسه رو ما انجام وظیفه کردیم. ایمان رو تعریف کردیم، ایمان امنیت، ایمان وقتیه که میرید تو پناه یه منبعی، یه منبع فیض ثابت دائمی، خودتون رو در پناه اون قرار میدین، لذا آکنده میشید از آرامش حتی اگر پیرامونتون پر از تلاطم باشه، آکنده میشید از شکوفایی اگر دوروبرتون خراباباد باشه. ایمان یعنی پر شدن از اسماء و صفات الهی. ایمان همه سرمایه زندگی یک انسانه. و بعد چیزی که دیروز گفتیم این که ایمان به واسطه تصدیق تحقق پیدا میکند. گفتیم هر کسی یه درکی از حق در وجود خودش داره، به واسطه فطرتش، به واسطه کتاب خدا، به واسطه آیات الهی، به واسطه گفته های انبیا. هر کی توی این عالم در دورترین نقاطی از هدایت هم بوده باشه فطرت داره. آدم ها یه چیزی از حقیقت در درون خودشون دارن. اگه مثل ما باشن که امام حسین داریم و قرآن داریم که دیگه هیچی، دیگه پر از حقایقن. اما پر و کم بودن از حقایق مهم نیست، تصدیق حقایق مهمه. اینکه شما آیا حقایق رو تصدیق میکنید یا نمیکنید. ما میگیم ما باور داریم ولی تصدیق نمیکنید. تصدیق هم چی بود؟ تصدیق یعنی انطباق عمل، فعل، نیت، انگیزه و اراده با علم و ادراک. این میشه تصدیق. آن چیزی که میدانی تو انگیزت هم بره، تو ارادت هم بره، تو نیتت هم بره، در فعلت هم بره، در عملت بروز پیدا کنه، به این میگن تصدیق. تصدیق یعنی این. فقط نمیگی باور دارم، دوستش هم داری، انگیزت هم هست که انجامش بدی، ارادم میکنی انجامش بدی، همه یه شرایط که فراهم باشه حتما عملش هم انجام میدی، به این میگن تصدیق. انسان ها اگه تصدیق داشته باشن ایمان، یعنی شما به اون چیزی که تصدیق میکنید ایمان دارید، نه به اون چیزی که ادعا میکنید. این قاعده عالمه. ایمان به ادعا نیست. برای همین در سوره حجرات رفتن گفتن قالوا آمنا، بهشون گفتن نگید آمنا، بگید اسلمنا. شما آمنا نیستین که. کجا این چیزایی که رسول خدا میگه در باور شما، در انگیزه شما، در اراده شماست؟ شما بل اجمال یه ایمانی آوردید. اون چیزی که تصدیق میکنید ایمانه. لذا اگر گفته بشه ایمان هو تصدیق، جمله درستیه. خیلی از آقایونم که در بحث ایمان صحبت کردن به همین اشاره کردن، گفتن ایمان که انه همان تصدیق است، آنچرا که تصدیق میکنید ایمان است. این حرفای جلسات گذشته، حالا بلخص جلسه قبل دیروز که آقا رسیدیم به اینجا. برای همین انسان بدبختی هم به اندازه تکذیب نداره، یعنی اصلی ترین عامل از دست دادن ایمان تکذیبه. هیچ چیزی به اندازه تکذیب ایمان از بین نمیبره. تکذیب یعنی میدونه، باور داره، علمش برش رفته، حالا به واسطه، به هر واسطه ای، به واسطه فطرتش، قرآن، تجربهش، حرف رسولان. سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما؟ این علمش برش صادقه، ولیکن اون علم به تصدیق در نمیاد، تکذیبش میکنه. تکذیب هم این نیست که فکر کنید یعنی انکارش میکنه، چون ما انکار رو داریم. جهد در قرآن یعنی انکار کردن، این اصلا میگی من قبول ندارم. در تکذیب این نیست که فکر کنید میگه قبول ندارم، نه، ممکنه نگه قبول ندارم، اتفاقا ادعا میکنه قبول داره، ادعاشو میکنه، به زبان میگه ولی در فعلش نیست. لذا یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، ادعاشو میکنه تو فعلش نیست. یعنی تکذیب میشه عدم انطباق فعل با قول و عمل، با قول و علم. حالا دیگه علمش از عقل میشه، عقل دیگه یه چیزی رو تشخیص میده در فعلش ولی نیست. این یعنی تکذیب. تکذیبی نیست که فکر کنین لزومم به زبونم میاره. نه، ممکنه به زبون نیاره، به زبون نگه این دروغ میگوید، نه، ولی در فعلش نیست، میگه ولی تو انگیزش نیست. حالا دیگه انواع کذب داریم دیگه. بعضی وقتا عدم انگیزه است، انگیزه شو نداره. بعضی وقتا عدم اراده است، اراده نکرده. دارم مینویسم، من بنویسم بعد که تموم شد آخرش بدم به شما. الان من باید بنویسم، بعد که تموم شد آخر جلسه بدم به شما بدم. عدم بعضی وقتا اصلا علم رو میگه ولی انگیزه اصلا نداره. بعضی وقتا انگیزم داره ها، اراده نکرده. بعضی وقتا شاید ندونین، بعضی وقتا مشکل عدم برنامه ریزیه. دیدین؟ طرف میگه که من میخوام فلان کارو بکنم. میخوام، میخوای فلان کارو بکنی، مثلا یه نشانه هایی داره دیگه. مثلا نشانهش اینه که براش برنامه ریزی انجام بدی دیگه. تو که برنامه ریزی انجام نمیدی، از کجا معلوم؟ چرا داری الکی میگی دارم این کار انجام میدم؟ برنامه ریزی نمیکنه. اینو کجا دارین؟ تو سوره مبارکه توبه. اینا برمیگردن به رسول خدا میگن که ما میخواهیم در جنگ با تو شرکت کنیم. بعد خدا میگه که اگر راست میگین چرا کوله هاتون رو نبستین؟ اگه واقعا میخواین در جنگ شرکت کنید، پس بعد رفته باشین تو خونتون، مثلا وسایل رو جمع کرده باشین، کوله رو آماده کرده باشین. شما که خونتون همون طوریه، چرا خالی میبندی؟ و اگه واقعا راست میگی میخوام این کارو بکنم، بعد یه برنامه ریزی واسش بکنی دیگه. تو که برنامه ریزی واسه این کار نمیکنی که، تو که آمادگی واسش کسب نمیکنی. بهش میگن عدم تهیؤ. تهیؤ اینجوری با ه و همزه، یعنی آمادگی، آماده سازی. اصلا آماده سازی نمی کنه. خب تکذیبه دیگه. تکذیب که شاخدوم نداره که. شما هی میگی که مثلا میخوام برم سفر، بعد نه دنبال بلیط میری، نه اون کارو میکنی، نه محاسبه میکنی، هیچ کاریش انجام نمیدی. خب پا معلوم راست نمیگی دیگه. میخوامت راستکی نیست. میدونی ها، وارد فعلت نشده، تو فعلت نیمده. تکذیب حاصل ایناست و در نتیجه اینا میشه عدم عمل. ولی از اینجاها شروع میشه. شما با عدم عمل میبینینش، نه که فکر کنید تکذیب عدم عمل است. نه، عمل نکردن به آنچه که میدانید نتیجه تکذیبه، خودش تکذیب نیست. وقتی عمل نمی کنید واضح میشه، وگرنه گیرش اون توه. در واقع تکذیب عدم فعله. فعل همه اون چیزی رو میگن که قبل از عمله. همه قبل از عمل رو میگن فعل. طرف انگیزه نداره، اصلا بهش میل نداره، برنامه ریزی نکرده، اراده نکرده، تصمیم نگرفته، نیت نکرده، گیرش اینجا هاست. حالا دیگه شدت و ضعف داره. با عمل نکردن دیده میشود، نه که فکر کنید عمل نکردن تکذیبه. نه، عمل نکردن نتیجه تکذیبه. چنان که تصدیق هم همینطوریه. اگه تصدیق می نوشتم، یعنی این که چیزی رو که بهش علم داره، چیزی رو که ادعا می کنه، انگیزش هم همونو میگه، گرایش درونیش هم همونو میگه، براش اراده کرده، برنامه ریزی کرده، آمادگی کسب کرده. شما با عمل کردن می بینیدش. وگرنه تصدیق یعنی همه این آماده سازی ها. اینا میشن عامل شکست خوردن ایمان. ما رو این قسمت کار نمی کنیم. دوست داریم، ما خیلی چیزا رو دوست داریم. دوست داریم مثلا آدم خوبی بشیم. خیلی دوست داریم مثلا، حالا اینجوری بگم، خیلی دوست داریم دیگه گناه نکنیم. بعد که میریم کالبو چکافی میکنیم، میریم ببین گناه نکردن. آدم برای گناه نکردن باید برنامه ریزی کنه. برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی آقا من مثلا چه گناهی میکنم؟ مثلا چه میدونم عصبانی میشم. خب چی میشه عصبانی میشم؟ اینطوری میشه. بعد برنامه ریزی کنم دیگه، یا خودم رو تو موقعیت قرار ندم، یا از قبل برای اون موقعیت فکر کنم. خب من بعد یه فعلی آماده بکنم چه بعد اون کارو نکنم و باور داشته باشم به این که من نمیخوام گناه کنم دیگه. نمیشه که من بشینم بگم خب دیگه تو این عاشورا دیگه تصمیم گرفتم که حتما من دیگه از این به بعد فلان خطا رو انجام بدم یا نه فلان کارو حتما انجام بدم. خب ببین اگه واقعا یقینته و باورته، یعنی بعد براش یه اراده‌ای، یه برنامه‌ریزی، یه تهیه‌ای، یه آمادگی، یه فراهم کردن شرایطی ببینیم دیگه. هی هم ما میگیم که ما هی میخوایم خوب بشیم ولی نمیدونیم چرا خوب نمیشیم. خیلی دوست داریم خوب بشیم ما، خیلی دوست داریم خوب بشیم، اعتقادم داریم به خوب شدن، از این وضعیت خودمونم ناراحتیم ولی خوبم نمیشیم. خب ببخشید تکذیب که شاخ و دم نداره که. خب تکذیب همین طوریه دیگه، میگی اعتقاد دارم، تکذیب یعنی همین که معلومه انقدر برات حیثیتی نیست. میگی نه آقا والله به خدا اینجوری نیست، من خیلی برام حیثیتیه. میگم اگه حیثیتی بود براش برنامه ریزی کرده بودی، براش آمادگی کسب کرده بودی، براش شرایطی فراهم که تهیه، یعنی شرایط رو فراش فراهم میکردی. آخه میشه مثل اون بنده خدا که هی میخواسته تو مسابقه برنده بشه، میگم آقا خب یه بار حداقل اسم نویسی بکن، آخه تو اسم بنویس که بعدن اسمت دراد. آخه نمیشه که تو هیچ کاری نمیکنی واسش، بعدم میگی من میخوام اعتقاد دارم که این شکلی نیستش. اگه عالم اینجوری بود پس این همه دستورات خدا چیه برای عمل کردن؟ خیلی تصدیق و تکذیب چیز مهمیه، ما هم اصلا جدیش نمیگیریم. یعنی فکر میکنیم این ور یه اعتقاد داریم، این اشکال حالا نمیدونم چرا در ما به وجود اومده، این ور یه چیزی رو دوست داریم تیک میزنیم، هی وایسادیم یه روزی عملش هم تیک بخوره، هی منتظریم هی میگیم نمیدونم چرا من نمیتونم به این عمل کنم، تصمیم گرفتم این کارو اصلاح کنم، نمیدونم چرا دو روز میشه بعدش دیگه نمیشه، اصلا بعضی وقتا از اولش شروع نمیشه، هی وایسادیم انگار که مثلا قراره با معجزه اونور عمل اتفاق بیفته. آقا با تصدیق عمل اتفاق میفته، عمل تصدیق میخواد، ایمان تصدیق میخواد، تصدیق یعنی فعل تو باید مهیا کنی. لذا تو اون آیه که میگه یا ایها الذین آمنو، این چالش ایمانه، لما تقولون ما لا تفعلون، نه که چرا، اشکال خدای نیستش که چرا ادعا میکنید. میگه ادعات که ادعای خوبیه، دستت درد نکنه، ادعای خوبیه، مثلا چه میدونم مرگ بر آمریکا، بعد نمیدونم این هم ادعاهات که خوبه، که چرا به اندازه ادعات فعل برای خودت فراهم نمیکنی؟ تا کی میخوای شعار بدی؟ خب این فعل میخواد دیگه، فعل یعنی همین که آقا الان من نشستم عصر عاشورایی دارم برای خودم برنامه می‌ریزم که یه کارهایی رو انجام بدم، یه کارهایی رو انجام ندم، از این به بعد این کارو کنم، میخوام برم این فلان چیز رو اصلاح کنم، اصلا فلان بدهی رو میخوام بدم، خیلی خوب این فلان بدهی رو میخوام بدم، این یعنی برنامه ریزی، این یعنی اراده، یعنی تصمیم گیری، یعنی یه فعلی باید در آدم اتفاق بیفته. و جالبه خدا هم در قرآن اصرار داره که بگه من به فعل شما آگاهم، ملائکه فعل شما رو می‌نویسن، البته عمل رو هم گفته، ولی به خاطر اینکه این فعل مهمه، چون اون دنیا نگاه میکنن به فعل آدم، میگن اگر فعلش فعل تحقق بود، خب عمل یه امریه که وابسته به شرایطه. ببینین اینم باز جمله مهمیه، این عمل فقط شما توش تصمیم گیرنده نیستین، خیلی عوامل دیگه هم باید از بیرون وجود داشته باشه تا عمل انجام شه. حالا من میخوام یه کاری رو بکنم، فقط اراده من کافی نیست، اراده من لازمه، توان جسمیم لازمه، محیط باید اجازه بده، شب و روزش باید، عمل علاوه بر شما عوامل دیگه میخواد، ولی فعل جز من و شما هیچ عامل دیگه ای نمیخواد، فعل کاملا در اختیار من و شماست، اما عمل در اختیار من و شما نیست. مثل این که میخواستن همینجا دیدین دیگه، تو همین زیارت ناحیه مقدسه امام زمان میگن من در زمان تو نبودم امام حسین. خیلی خب پس ما نمیتونستیم در عمل با امام حسین همراه بشیم دیگه، چرا؟ حداقلش اینه که در زمان امام حسین نبودیم، بعد 1400 سال پیش میبودیم، زمان باعث میشه که نبوده باشیم. عملمون نمیتونه باشه، فعلمون ولی میتونه باشه. فعل وابسته به زمان و شرایط و موقعیت و دیگران نیست. لذا کسی تو قیامت ممکنه برای عمل بتونه توجیه بیاره، بگه آقا من این عمل رو نتونستم انجام بدم، اومدم برم جنگ مریض شدم، چنان که داریم دیگه تو همون سوره انفال و توبه زار زار گریه میکنن که آقا ما نمیتونیم بیایم جنگ چیکار کنیم. خب نمیتونه بیاد جنگ، عمل شاید توجیه پذیر باشد فعل هرگز در قیامت توجیه پذیر نیست، چون فعل فقط به من و شما وابسته است، به هیچ عامل دیگه وابسته نیست. میشستی براش انگیزت و ارادت و برنامه ریزیت و تهیهت و فراهم میکرد. این فعلت که دست خودت بود که جانم. آفرین، اون نیات میشه همه اینایی که تو این کادرن. یعنی اگر میخواستیم عبارت رو به قرآن بگیم، بعد میگفتیم الاعمال و بالافعال، چون ما فعل و عمل رو یه چیز میدونیم، درسته که تو قرآن یه چیز نیستن، اینا دوتا چیزن. همه تا قبل از عمل رو میگن فعل. بله، کدوم داستان؟ در تصدیق فردی بله شدن که میشه، ولی اعمال اجتماعی رو شاید نشه انجام داد. بله، وگرنه در فعل ما وحید خلق شدیم، وحیدم مورد بازخواست و سوال قرار میگیریم. انسان در فعلش خودشه و خداش و هیچ تأثیری از محیط پیرامون نمیگیره. نه دیگه، من فعلو دارم میگم دیگه، در عمل که حتما جمع وجود داره، اصلا بدون جمع نمیشه عمل. بله، عمل جامعه به شدت در عمل اثر داره، اما در فعل نداره. برای همین اون جلسه اول اگر دوستان، حالا اونایی که بودن، داشتن وقتی آقای خوبت ایمان رو توضیح میدادن یه جمله گفتن، فرمودن که این ایمان و کفر منشأ شگیری صفات منفی و مثبت در انسانه. اصلا ایمان و کفر که حالا شرک زیر مجموعهش بود دیگه، این مجموعه ایمان و کفر سازنده صفات مثبت و منفی در انسانه. تو قیامت نمیتونید بگید من این صفت منفی رو داشتم چون محیطم اینطوری بود. شما فعل داری، فعلت وابسته به محیط نیست، اون دنیا ازت نمیپذیرن، نمیتونی اینو بهانه کنی. صفات منفی بهانه محیط و اینا نداره، چون خودت بود فعلت درستش میکردی. تصدیق و تکذیب دست خود آدمه. خیلی نکته مهمیه. حالا ما میخوایم اینو شنیدیم که نکته مهمیه، میخوایم بگیم چی میشه که تکذیب در انسان به وجود میاد، عوامل تکذیب چیا هستن. تکذیب اگر در قرآن نگاه بکنید، یه حقیقتیه که در بسیاری از سوره های قرآن بهش اشاره شده. در هر سوره ای هم موضوع تکذیب به وجهی مورد اشاره قرار گرفته، بحث مفصلیه. یعنی میشه اصلا یه سلسله جلساتی داشت در باب بررسی ابعاد تکذیب با توجه به سوره های مختلف قرآن. بین همه این سوره ها که در مورد تکذیب صحبت کردن، چند تا سوره است که خیلی موضوع تکذیب توشون شاخصه، یعنی موضوع تکذیب جز موضوعات اصلی بلکه هم اصلی ترین موضوع سوره است. یکیش سوره مبارکه الرحمنه، فبأی آلاء ربکما تکذبان، که 31 بار این تکرار شده. اصلا تکذیب آلاء جز محورهای اصلی سوره است. یکیش اونجاست که تکذیب خیلی جدیه. یکیش هم تو سوره مبارکه مرسلاته که آیه ویلون یوم اذن للمکذبین 10 بار توش تکرار شده. خیلی جالبه، همه آیات یعنی این 10 تا رو با اون 31 41 آیه قرآن تکرار شدن فقط در مورد موضوع تکذیب. انقدر که تکذیب موضوع جدیه و ما فکر میکنیم تکذیب یعنی ادعای دروغ. نه خیر، تکذیب یعنی فعل دروغ. ممکنه به قول دروغم ختم بشود، ممکنه به قول دروغ ختم نشه. ممکنه طرف در قولم ادعای این تکذیب رو بکنه، ممکنه اصلا نکنه، خیلی هم قولش شیک و خوشگل باشه، خیلی هم اتو کشیده و منظم و باحال باشه، ولی فعلش پر از تکذیب باشه. تو سوره مبارکه مرسلات، حالا من از بین همه اینا این دوتا سوره رو در نظر گرفتم، اول مرسلات رو بگم، اگه برسیم الرحمن رو میگم، اگه نرسیدیم دیگه خودتون مطالعه میکنین. بعدم فکر میکنم تصمیم گرفتن جلسه رو تا سوم امام ادامه بدن، حالا نمیدونم با خود آقای اخوت صحبت کردن، اگه آقای شریفانی صدامو میشنوه یا میتونن صدامو بهش برسونن بگن چی شد، چون ظاهراً چون هنوز موضوع ایمان بازه و بسته نشده، قرار شد جلسه با حضور خود آقای اخوت از فردا تا سوم امام یعنی دوشنبه هم ادامه پیدا بکنه. یه صلوات بفرستیم از اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا من اول سوره مرسلاتشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و المرسلات عرفا فالعاصفات اسفا و الناشرات نشرا فالفارغات فرقا فالملغیات ذکرا عذرن او نذرا انما توعدون لواقع. اولین چیزی که باعث میشه تکذیب در آدم ها شکل بگیره اینه، عدم واقع دانستن وعده های الهی. اینا چی هن؟ اینا عوامل تکذیب هن که باید اینا رو درست کنیم تا مشکل حل شه. اولین مسئله اینه، ما وعده های خدا رو واقع نمیدونیم. ببینید واقع ها نه که بعدن محقق میشه، واقع نمیدونیم. وعده های خدا برای ما همیشه عطف به آینده است. مثلا اگر خدا فرموده ان نجات و فی صدق، صدقه که انسان رو نجات میده، ما خیلی وقتا شده دروغ گفتیم بعد اتفاقی هم نیفتاده. چون اتفاقی که میفته رو نمیبینیم، فکر میکنیم بعده که واقع نیست که، پس این تکذیبه رو انجام میدیم، حالا بعدن یه ماله این میکشیم درستش میکنیم. یکی از اصلی ترین عاملایی که در انسان تکذیب وجود داره، وعده ها واقع نیستن. حالا یه مثالی رو جلسه قبل یکی از عزیزان زدن، مثلا گفتن آقا کسی که مثلا دخانیات مصرف میکنه چی میشه؟ مثلا آمار گرفتن 20 سال از عمرش کم میشه. بعد این بنده خدا الان دخانیات مصرف میکنه، چیزی که کم نمیشه چون از ته داره کم میشه، این متوجه نمیشه که کم میشه، که چون متوجه نمیشه که وعده واقعه، هی به این ادامه میده و ادامه میده و ادامه میده، در حالی که ببین وعده واقع بود، از اون ته داره کم میشه. خب وقتی بهت رسید میفهمی بنده خدا، ببین وعده واقع، تو متوجه نمیشی، نه اینکه فکر کنی واقع نبود. حالا این مثال که مثال پزشکیه، مثال خدا که دیگه عینیه، چون خدا وقتی یه چیزی رو وعده میکنه وعدهش قطعیه. این وعده های خدا واقعا ما بین عمل و بین تحقق وعده فاصله قائلیم. این فاصله اصلی ترین عامل تکذیبه. حالا باز اگر جلسات قبلی رو اون دوستانی که بودن خاطرشون باشه، این موضوع مطرح شد که خب اگر هر آدمی دروغ میگفت همون موقع دماغش دراز میشد دیگه دروغ نمیگفت. چرا؟ چون اثر دروغ گفتن همون لحظه معلوم بود. خدا می توانست عالم را به گونه ای قرار بدهد که اثر سوء اعمال ناشایست آنن دیده شود. چرا این کارو نکرده؟ به خاطر اینکه میخواد قوه اختیار در انسان شکوفا بشه. چرا؟ چون میخواد یه موجود بی‌نظیر بیافریند که قدرت تفکر و تعقل داشته باشه. تفکر و تعقل اختیار میخواد، اختیارم عدم تحقق اثر میخواد. مگه بخوام اختیار داشته باشم بعد بتونم عمل انجام بدم؟ خدا به دلیل کرامتش که یک موجود استثنایی خلق کنه بین عمل و اثر عمل فاصله انداخته، ولی من و شما که نباید گول اینو میخوردیم که ما قراره که به رب کل کریم. تو چرا گولشو خوردی؟ تو چرا فریب این کرامتو خوردی؟ تو باید بدونی اثر عمل همان موقع است. خدا رو کرامتش یعفوان کثیر کرده، نمیذاره اثر رو ببینی، اونم برای اینکه تو قوه اختیار و تفکر و تعقل داشته باشی. قرار نبود تو در ازای این ماجرا تو هم فکر کنی بعدها بعدن هم. وعده ها بعدن نیستن. انما توعدون لواقع، یه آیه تأکید انما داره، لام قطعیت و چیزم سرش داره، بعدم به اسم فاعل هم اومده، یعنی اصلا زمان نداره. نمیگه وعده های خدا در آینده حتما محقق خواهد شد. وعده های خدا همکنون واقع است. این که شما تو هم توی دعای عهد میخونین، هم توی سوره معارج میخونین، انهم یرونهو، میگه اونا کافرا، انهم یرونهو بعیدا و نراهو قریبا. ما فکر نمی کنیم وعده های خدا دوره، ما معتقدیم وعده های خدا همین الانه. خب کسی که فکر میکنه وعده الانه، دیگه فعلش اجازه نمیده تکذیب کنه. ما امان از این فاصله، بیچاره کرده ما رو این فاصله انداختن. همیشه بین عمل و اثر عمل فاصله قائلیم. آ دیگه این فاصله تا دلتون بخواد جای تکذیب ایجاد میکنه. آقا بین عمل و اثر عمل فاصله نیست. اگر کسی نگاهی رو کنترل نکرد، اگر کسی گوشی رو کنترل نکرد، اگر کسی حقی رو رعایت نکرد، اگر کسی ظلم کرد، آنن اثرش درش اتفاق میفته. فقط بعدن آشکار میشه، نه که بعدن اتفاق میفته. همین الان اتفاق میفته. این پایه‌ای ترین عاملیه که به یه تعبیرم تقصیر خود خداست. یعنی شما میتونید بزنید گردن خدا، بگید خدا اگر وعده های خودت را یه کاری کرده بودی همون موقع اتفاق میافتاد، والا به خدا ما تکذیب نمیکردیم. بعد خدا هم میگه خب من تو رو عاقل فرض کردم، میدونی من فرض کردم موجود عاقلی آفریدم که قراره با عقلش اینو بفهمه، نه اینکه من زور چپون اینو حالیش کنم. این علت اول. پس راهش هم چی میشه؟ لطفا وعده های خدا رو موکول نکنیم به بعدن. کسی وعده رو نندازه برای بعدن. جانم بله فرق نمی کنه، برای همه همینطوریه. حالا من نمیدونم اون بریدنه به اون ربط داره یا نه، چون این ممکنه به خاطر یه چیز دیگه دستش بریده. یعنی میتونی بهش بگی ببین خیالت راحت نکن، اون یکی تازه هنوز تو راست، اون دست بریدن برای یه چیز دیگه بود. اینم یه حرفیه، میگه اگه با خانومش حرفش نمیشه ظرفا رو خانومش شسته بود الان دست اون نمیبرید. اینم یه نکته ای. علا ای حالا شاید ما نتونیم ببینیمش، ولی وعده خدا که موکول به آینده نیستش که. بله ببین باور قلبی نشده و ما عالم رو با همین مشاهده مادیمون میبینیم. بله 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 دیگه بله بله. خب یکی دیگه بخونم. بله میشه جلوگیری کرد، اما انقدر آشکار شد چیز شد چی؟ اه هستش. خب پس فرمودن جلسه تا سوم انشالله برقراره با حضور استاد اخوت. از فردا همون ساعت 6 یه صلوات خط میفرمه. اللهم صل علی محمد و آل. بله بله بله، به خاطر اینکه خدا از رو کرامتش آثار رو میپوشاند، برای اینکه به من و شما امکان انتخاب کردن و تعقل و تفکر بده. آدم میتونه ببینه؟ بله. نه اصلا انسان هر چقدر معرفت پیدا بکنه عمل و اثر عمل رو میبینه، چون خیلی چیز پیچیده ای نیست واقعا، خیلی واضحه. میدونین چرا؟ چون باز من و شما اثر رو میدونین تو چی دنبالش میگردیم. اینکه اگر من با خانومم حرفم شد دستم ببره یا نبره، نه میدونین چیه؟ وقتی کسی به کسی ظلم میکنه کدورت بر قلبش به وجود میاد، همون کدورت عذابه. ما فکر میکنیم عذاب یه چیزیه که بعد یه اتفاق دیگه بیفته. نه عزیز دل من، تازه اون اتفاقایی مثل دست بریدن عذاب نیستش که، اونا یه چیزایی که خدا خواسته بیدارت کنه. اصل عذاب کدورتیه که بر قلبم به وجود میاد، ناامیدی، یأس، افسردگی که بر قلبم حاصل میشه عذابه. اون همون لحظه آدم متوجه میشه، کدر میشه آدم، حواسشو جمع کنه یه ذره لطافت داشته باشه تو وجودش، همون موقع میبینه. میبینه از وقتی که این کارو کرد دیگه یه جورایی کدر شده. تا نره توبه کنه، درستم نکنه، کدریش هم نمیره. خب دیگه حالا اونام هست دیگه. حالا بریم موضوع دوم. من یه چند تا حداقل بخونم از این سوره. فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصفت و اذا الرسل اقتت لی ای یوم اجلت لی یوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل ویل یوم اذن للمکذبین. یا عامل دیگه خو کردن و اطمینان به شرایط زندگی دنیاست. یکی دیگه از عواملی که تکذیب در آدم ایجاد میکنه اینه، آدم به شرایط دنیا خو میکنه. دنیا اینجوریه دیگه. شما ناکنین آیه میگه آن زمانی که کوها کنده میشوند و آن زمانی که آسمان شکافته میشود و ستارگان محو میشوند. و این چرا یکی از دلایل تکذیب چیه؟ مثلا زندگی دنیا تکرار پذیره، دنیاست دیگه، چون اهل لهو و لعبه. بعد مثلا آدم بارها دیده که پول داره، پولش هم باعث شده که بتونه یه کار رو انجام بده، بار دوم هم اینو دیده، بار سوم هم دیده، بار چهارم دیده، بعد خو میکنه، عادت میکنه به شرایط دنیا. این خو کردنه باعث میشه قوانین دنیا جای قوانین خدا رو بگیره. این میشه عامل تکذیب. آدم ها تکذیب بکنن به خاطر این. یه قانون دیگه‌ای میاد جای قانون خدا رو میگیره، یه شرایط دنیایی جای قوانین خدا رو میگیره. مثلا ان الله یدافع عن الذین آمنوا، البته خدا فرموده است و بعدم گفته کسی دیگه نمیتونه دفاع کنه، ولی من بارا دیدم مثلا فلانی دو سه بار اومد به داد ما رسید، کم کم اون میاد این جا گرفتنه، این کاری که از اون میبینیم که خدا میگه این ماندگار نیست، چون اساسا کار دنیا نیستش که، اثر کار خدا بوده. ما خو میکنیم به قوانین دنیا، بعد کم کم اطمینان به اونا پیدا میکنیم، جای اطمینان به خدا رو میگیره، میشه عامل تکذیب. به خاطر اینکه فکر میکنیم اگر به اون علمی که بهش اعتقاد داریم عمل نکنیم، یه راههای دیگه ای هم وجود داره. یعنی اگر نجات در صدقه، من دروغم بگم ولی اشکال نداره، فلانی هست در هر صورت من از گرفتاری در میآورد. این ان نجات و فی فلانی هم در ذهنمون داریم، این ان نجات و فی فلانی باعث میشه که فعلمون بر اساس اون حقیقت شکل نگیره، را در رو پیدا بکنه. درسته که از این خبرا نیستش. اینم یکی دیگه. یه چیز دیگه اینه، علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. بعضی وقتا آدما میدونن چرا تکذیب دارن؟ چون خود را تافته جدا بافته میبینن. برا من که این پیش نمیاد که. آقا میگه قبلی هم اینجوری شدن، میگه اون قبلی ها ارزه نداشتن، برا ما که اینجوری نیستش که. ما کلن یه راه های بلدیم، ما جدیدی های چیزهای بلدیم. همین که احساس میکنه خودش یه تافته جدا بافته یه، به خودش اجازه میده به قوانین خدا که اینجا کشیده بودیم استثناء بزنه. یعنی اینجا این قانونی رو که بعد میرفت عمل بکنه، به خودش اجازه میده به این قانون استثناء بزنه، چون خودش رو جدا میبینه. میگه ما که قبلی ها اگر این اتفاق واسه شون افتاده، اون موقع علم پیشرفت نکرده بوده، تکنولوژی نداشته، ما تجربه اونا رو داریم، عمرن ما تو چاله اونا بیفتیم. فکر میکنه حساب اون جداست، خودش یه چیز دیگه ایه. من که بلدم که اون قبلی ها که دروغ میگفتن لو میرفتن بلد نمون. مثلا طرف دزدی میگه آقا همه دزدار آخر پیدا کردن، میگه آقا دزدش دزد نبوده، ما یه کارهای بلدی، ما رو پیدا نمیکنن. همین که احساس میکنه خودش تافته جدا بافته یه، به خودش اجازه تکذیب میده، میگه ما که مثل قبلی ها نیستیم که. خدا میگه ببین بعدی ها رو همونطوری که قبلی ها رو اووردیم، اینا رو هم اضافه میکنیم به اونا. این خبرها نیست، اینم یه چیز دیگه است، اینم جز عوامل تکذیب در انسانه. این نه تکبر تازه بعدیه، یه بعدی داره که تکبره. این بیشتر از اینکه تکبر باشه، شما ممکنه البته تکبر بالاخره تو خودش داره ها، ولی بیشتر از اینکه تکبر باشه اینجوریه که آدم فکر میکنه خودم یه استثناء هم. یعنی خودشو یک استثناء نسبت به قوانین عالم میدونه، یه من ولی ماجرام فرق میکنه، من ولی را در رو بلدم، من ولی برا من که این اتفاق نمیفت. دیدین مثالش که خیلی دیدین، خیلی دیدین اینایی که براشون تصادفای رانندگی اتفاق میفته، مثلا 500 بار تا حالا دیده که طرف نمیدونم لایی کشته این توی رفته نابود شده، میگه ببین تو 501می، تو رو خدا نکن. میگه نه بابا اونا که بلد نبودن که، من بلدم. بعدم فکر نمیکنه این همونیه که قرار دوباره برای تصادف اتفاق بیفته، برا ما که اتفاق نمیفته که. دیدین همه اونایی که از این اتفاقای فجعه براشون افتاده، همیشه فکر میکردن برای ما که اتفاق نمیفته، برای بقیه است. لزومنم تو خودش تکبر داره ها، ولی لزومن تکبر نیست، یه حس برای ما که اتفاق نمیفته. به جای اون میگفت شاید برای شما اتفاق بیفته، این میگه برای ما که اتفاق نمیفته. این برای مردمه، برای همسایه است. این اتفاقای عجیب غریب برای دیگرانه، برای ما که قرار نیست اتفاق بیفته. بعد با همون شدت و حدت همون رانندگی رو میکنه، میگه عزیز من جوان، این اتفاق اون قبلیان فکر میکردن برای اونا اتفاق نمیفته. میگه نه بابا، برای ما اتفاق نمیفته، ما بلدیم کارمونو. همین باعث میشه استثناء ایجاد کنه. اینا جز عواملی هستند که تکذیب ایجاد میکنن. چی یاد خاطراتت افتاد؟ الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. که دیگه از دلایلی که در آدم ها تکذیب به وجود میاد اینه، عدم باور به نظام تقدیر. یعنی چی تقدیر؟ یعنی عالم اندازه داره، همه چیش محاسبه داره. ما ها تا دلتون بخواد در زندگی محاسبه نداریم، همه چی میتونه بشه. مثلا آدم میتونه با گناه شروع کنه به قرب الهی برسه، میتونه مثلا با دزدی شروع کنه به رزق برسه. اصلا با هر ورودی هر خروجی رو جواب میدیم. یعنی یه سیستمی داریم، بشر اصلا مونده در کار ما و خدا همه چیش محاسبه داره، همه چیش قدرناه، قدر داره، اندازه داره. تقدیر یعنی اندازه داره. یعنی ببین همه تو سیستم نظام خدا همه چیز طبق محاسبه است، چیزی بیرون محاسبه نیست. حتی اونجایی هم که یرزق من یشاء به غیر حسابه، براش یه حسابی داره برای بی حسابش. یعنی در این شرایط اینطوریه. خدا هر چی خدا نظم داره، ما تا دلتون بخواد بی نظمیم. بعدم اسم بی نظمی هم گوشین توکل، این دیگه خیلی باحاله. اسم بی نظمی توکله. این مسخره بازی ها چیه؟ این محاسبه ها و نظم ها. ما توکل داریم، میزنیم به میدون درست میشه، بعد میزنه به میدون شکست میخوره، بعد چیه؟ توکلش رو تبدیل میکنه به ما خدا خواسته. بعد فکر میکنیم این آقا این چه حرفیه؟ مگه میشه انسان بدون محاسبه دو تا چهار تا وارد کار بشه؟ ببین اونی که رئیس کل توکل عالم بود، که امیرالمومنین بود، اصرار داشت به نظم نظم نظم. بعد اونی که رئیس کل این توکل و این ایمان به خدا بود، همه کاراشو تصمیم میگرفت میشد، انقدری که وقتی یه کارش نمیشد میفهمید خدا داره این کارو میکنه. ببین وقتی امیرالمومنین میگه که من خدا رو در فسخ عزائم یافتم، یعنی انقدر کاراش میشد که اگر نمیشد میفهمید خدا هست، چون اینقدر محاسباتش دقیق بود. ما الحمدلله از هر 10 تا کارمون 9 تا رو خدا داره خراب میکنه. یعنی ما توحیدمون از امیرالمومنین هم بیشتره واقعا، چون کلن فسخ عزائمیم، هی همه چی نمیشه. خیلی دیگه خدا در زندگی ما هست، اینقدر که از زندگی امیرالمومنین هم نبود. خب این بی نظمیه. خب آدمی که نظم نداره، اندازه نداره، خب معلومه مجبور تکذیب کنه، چون بخوادم نمیتونه تصدیق کنه. شما برای هیچ چیزی محاسبه نداری، هیچ چیزی اندازه نداره. این تقوای ایمانه، اگه انسان میخواد نمیدونم مثلا زندگی خانوادگی موفق، خب این اندازه داره دیگه. مثلا یه نوزاد چجوری در رحم مادر، چون مثالش هم اینه دیگه، مثالش هم تو این آیه دوران جنینی بچه رو زده. بابا تو این دوران جنینی چجوری شما هی میری آزمایش میدی درجهش، ضربان قلبش، همه چیش دقیق میره تا این در بیاد. خب بقیه زندگی هم همین، همه چیش دقیقه. خورد و خوراک باید دقیق باشه، زیاد خوردن غلطه، کم خوردن غلطه، افراط هر جوری باشه غلطه، تفریط غلطه. بابا همه چی اندازه داره. چرا ما اینقدر بی اندازه زندگی میکنیم؟ بعدم میخوایم همه چیز محقق بشه. خب این تکذیب دیگه. یعنی بخوایدم نمیتونی تصدیق بکنیم، چون اصلا اندازه در ساختار ما وجود نداره، محاسبه در ساختار ما وجود نداره. خب این معلومه همه چی توش تکذیب در میاد دیگه. شما چیزی رو محاسبه نمیکنی اندازه بزنی، همه چیز به امید خداست، به امید خدا، به امید خدا. خدا این همه فرمول تو عالم نذاشته که شما این بازی. که دیگه از عواملی که دیگه حالا اگه بریم در ریشه های این که اینا رو کی به ما یاد دادن و یاد ندادن، یه دنیا بحث دیگه، از آموزش پرورش و نمیدونم خانواده و بعد نمیدونم او اینا زیاد، اون دیگه حالا یه بحثیه که فعلا داریم مؤلفه هاشو پیدا میکنیم. یه مؤلفه دیگه است، اینم خیلی جالبه. علم نجعل الارض کفاتا احیاءا و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماءا فراتا ویل یومئذ للمکذبین. بعضی وقتا توهم میزنیم که زندگی چقدر بر ما تنگه، بعدم خدا میگه ببین زمین چقدر بزرگه، چقدر وسیعه، کفاتا کوه برات گذاشتم، اینو اینجوری کردم. ما به دلیل توهم زیق و تنگی مجاب میکنیم خودمونو به تکذیب. یعنی میشه برم بعدی، میشه تصور قرار داشتن در محدودیت ها. خیلی شرایط سخته، ببین شرایط سخته، خب همه اینا درست، ولی برای تکذیب سخت نیست خدا وکیلی. اینو من نمیگم ربطی هم به الان جمهوری اسلامی هم نداره، در مورد کل تاریخ بشر. چون اون دنیا تشریف میبرید انشالله خدمت خداوند تبارک و تعالی، بعد میگید خیلی سخت بود، بعد همونجا خدام جوابتون نمیده. آیه قرآن دارم میگم، خدام جوابتون نمیده، ملائکه میگن، میگن ارض الله واسعه، زمین بزرگ بود، رفتی یه جا دیگه خیلی سخت بود، مجبور نبودی تکذیب کنی. بعد شما اونجا میگی آخه چجوری میرفتم، چجوری میرفتم، نداره بارم داشتی میرفتی. بعد سوره نحل که جالبتر میگه، میگه براتون درخت گذاشتیم، سایه درخت، قار، نعمتهای خدا بر روی اشجار و درختان. ای بندگان من، این انقدر که تو فکر میکنید محدودیت و توهم زیق داری، آخه انقدرم که فکر میکنی شرایط برای ایمان تنگ نیست. به این که شرایط سخت اقتصادی اینا همش سر جاشا، هر کی هم در این زمینه قصور داره انشالله هدایت بشه، نشد انشالله یه جور دیگه بشه، نمیدونم اینا همش سر جاش. اصلا این ادبیات ربطی هم به الان اینم نداره، اصلا برین کشور پاکستان، برین اصلا کشور نمیدونم اروپا، فرقی نمیکنه، هر جای دنیا که میخوایم باشین، دنیا هیچ وقت برای انسان انقدر زیق نمیشه که تکذیب و توجیه بکنه. کاری نداره، خیلی معمولی، خب این کار اینجوری انجام نده، خب مراسم نگیر، خب اون کارو نکن، خب اون یک کارم نکن. نه آخه نمیشه. ببین نه، کی میگه نمیشه؟ تو میگی نمیشه یا خدا میگه نمیشه؟ ببین تو داری میگی نمیشه، این توهمته. بعد آدما زیق و بهانه میکنن که تکذیب کنن. یعنی میگی چرا به فلان چیز عمل نکردیم؟ میگه خیلی شرایط سخت بود. اصلا دیدین آدما شرایط سخت و بهانه عمل نکردن به قوانین قرار میدن. خیلی شرایط سخت، من نتونستم انجام بدم. ببین اینقدرم سخت نیست که اداشو در میاری، یا چون بخیر خدا که خبر داره که اینقدرم فاجعه نبود. ببین اصلا عالم همچین، خدا زمین داره به چه بزرگی، اوه ماشاءالله، اصلا خدا تو بند این چیزا چه توهمه. آره خیلی جاها با کوچ درست میشه. خب نه حالا این که نه اصلا نه 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 حرفم سر اینه، میخوام بگم ما اصلا، میخوام بگم ما توهم زیق داریم، اصلا حرفم اینه، میخوام بگم این حسه حسه غلطی اصلا، چون هیچ چیزی دلیل بر این، نمونش اینه دیگه. شما باز همین زیارت این من نمیدونم اینا اون بنداییه که آدم باید برای اون بندا زار زار گریه کنه. تو همین زیارت ناحیه مقدسه شما اینو از زبان امام زمان خوندین که امام حسین علیه السلام هر کاری کردن دست از مسیر خودش بر نداشت. و دیگه زیق بالاتر از کربلا که دیگه نداریم خدا وکیلی دیگه، بقیه زیقا دیگه زیق نیستش که خدا وکیلی. اگر زیقی زیق باشه اونیه که توی صبح تا عصر کربلا بوده. بعد شما اینجا در قول امام زمان میگید که دست از صبرش بر نداشت، دست از حسن رفتارش بر نداشت، حتی از حسن رفتارش دست بر نداشت. دیگه بابا کی میخواد توی عالم ادعای به دلیل زیق ادعای تکذیب بکنه؟ بگیم اگه نتونستم عمل بکنم چون شرایط خیلی سخت بود. ببین دیگه ته شرایط سخت بود تو عالم یه مورد بود که اونم امام زمان شهادت داده که حسین ابن علی تا آخرین لحظه دست از حسن رفتارش هم بر نداشت. یعنی حتی اینجوری نشد نه که عمل سو انجام نداد، دست از حسن رفتارش بر نداشت. و دیگه چه زیقی دیگه؟ ما سریعا فشار رو بهانه میکنیم. یعنی تا به یه نفر میگی آقا چرا فلان کارو نکردی، چرا این جوابو دادی، چرا نمیدونم این حرف ناشایستو زدی، سریع میگه آقا خیلی بهم فشار اومد. ما مگه فشار اومد دلیله؟ ما به راحتی فشار اومد رو دلیل تکذیب قرار میدیم. خیلی بهم سخت شد، سخت شد تکذیب کردم. مگه چون سخت شد تو اجازه تکذیب داشتی؟ تازه بماند کس به اینا که نمیگن سختی، که اینا که اسمش سختی نبود، که فشار و اینا دلیل بر تکذیب نمیشود. عبارت بعدی، انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب انها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالت صفر ویل یومئذ للمکذبین. یکی از دلایلی که آدم ها تکذیب انجام میدن اینه، عدم باور به چجوری بنویسم، به تبعات پیش بینی نشده تکذیب. ما میدونی فکر نمی کنیم تکذیب هولناکه، همچی باوری نداریم. اینجا میگه زلن زی سلاس شعب، میره بعدن سه شاخه میشه، شاخهاش هر کدوم به چه عظمتن. بعد این ما فکر میکنیم یه دروغه دیگه، یه نگاه دیگه، یه جمله است دیگه. فکر نمیکنیم ببین این یه دونه جمله میره یه چیز دیگه درست میکنه، که اون یه کار دیگه میکنه، که اون یه چیز دیگه میشه، بعدن میای میبینی یه کوه درست شد. میگی والا من فقط یه دروغ ساده گفتم. ببین تو یه دروغ ساده گفتی، اون دروغ رفت یه فاجعه درست کرد. چرا فکر میکنی تکذیب میتونه تبعات پیش بینی نشده پیدا کنه؟ چرا فکر میکنی در کنترل توه؟ چرا فکر میکنی الان اگه تکذیب انجام بدی بعدن خودت کنترلش میکنی؟ چرا فکر نمیکنی این شعبه دار میشه، شعبه شعبه میشه، بعد میره یه چیزی آتیش میشه به بزرگی یه قصر؟ چرا فکر نمیکنی بزرگ میشه؟ چرا کوچیک میشموریش؟ ما کوچیک میشمونیم، بعد در کنت فکر میکنیم در کنترله. دیدین مثل اینه که آتیش درست میکنن، فکر میکنن در کنترله، بعدن جنگل آتیش میگیره. این یه آتیش درست کرده بوده، فکر میکرده در کنترله. ببین تو فکر میکنی تو کنترله، چرا همچی توهمی داری؟ چرا فکر میکنی میتونی مدیریتش کنی؟ نمیتونی مدیریت کنی. اگه میدونستی نمیتونی مدیریت کنی، به خودت اجازه نمیدادی تکذیب بکنی. چرا فکر میکنی در اختیارت؟ این خبرا نیست. اینا یه بهانه دیگه است. این خیلی جالبه، چقدر این سوره مرسلات سوره قشنگه. در ثواب قرائت این سوره گفتن چی؟ تصدیقش هم همینطوریه، دامنه داره. بله، تو ثواب قرائت این سوره، حالا علت این که من این سوره رو اول انتخاب کردم، تو ثواب قرائت الرحمن نگفتن، ولی در ثواب قرائت سوره مرسلات گفتن کسی که مداومت کنه بر خواندن این سوره از مکذبین نخواهد بود، یعنی خدا او را تکذیب خارج میکنه. خیلی حالا بعدیش خیلی جالبه، اینو خیلی از ماها دوچارشیم. میگه هازا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین. ما فکر میکنیم فرصت تصور، فرصت عذرخواهی کردن، ما فکر میکنیم فرصت عذرخواهی داریم. آقا گیریم هم تکذیب کردیم، عذرخواهی میکنیم، کاری نداره که. میگه چرا فکر میکنی عذرخواهی میکنی؟ چرا همچی تصوری داری؟ کی گفته میتونی عذرخواهی کنی؟ ما همچی حالتی داریم، فکر میکنیم آقا فوقش هم اگه تکذیب هم کردیم هرچی بود با عذرخواهی درستش میکنیم، فرصت خواهیم داشت برای جبران کردن، تصور فرصت جبران داریم. من که اصلا دیگه هیچی دیگه، اصلا هر کاری کردم با زبونم درستش میکنم، اصلا نگران نباشید، عذرخواهی خوشگل یه کار میکنم جبرانش میکنم. چرا فکر میکنی؟ یکی از دلایل تکذیب اینه که آدم ها تصور جبران دارن. داریم دیگه، خدا وکیلی هممون داریم، برای همینم شل میگیریم، چون میگیم فوقش هم اگه این کارو کردیم بعدن خدا که حالا بندگان خدا سخته، خدا رو که بالاخره عذرخواهی میکنیم، بعد یه هم آیه اینه میبینی اون لحظه که میخوای عذرخواهی کنی اصلا نطق نداری، هرچی میخوای حرف بزنی آه آه می اصلا نطق می، خدایا این نطق چرا نیست، هرچی میخوای عذرخواهی کنی نطق نداری، میگی به خدا اگه نطق منو برگردونی من عذرخواهی، اصلا نطق نداری که بخوای عذرخواهی کنی عزیز دل من، چرا فکر میکنی عذرخواهی میتونی بکنی؟ اینا عواملیه که باعث میشه ما خیلی راحت تا تکذیب بکنیم به همین بهانه. والا نمیدونم استیکرم گوشی اگه گذاشتم ببری، چون اونجا هست که گوشی نمیذارم ببری، آره دم در گوشی ها رو میگیرن، اگر گوشی تونستیم با خودتون ببرین احتمالاً این کارم میشه کرد. چی؟ میگم اگه دستات، آخه مشکل اینه که تو به دستت هم که میخوای تکون بخوری دستت شروع میکنه حرف زدن، بعد اونم شروع میکنه علیهت صحبت کردن. میدونی اصلا یه شرایط عجیب غریبیه. ما ولی خیلی خوشگل احساس میکنیم او فرصت داریم برای جبران کردن. و یه دی دیگه ای، حالا ما انشالله از اینا نیستیم، هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین فان کان لکم کیدون فکیدون. یه حس دیگه هم در ماها وجود داره، حالا شاید در ما کمتر، اونم امکان خودم میرم جلوش، کید. بعضی از ما فکر میکنیم که ما نقشه کشای حرفه‌ای است، اگرم این اتفاق افتاد یه طرحی داریم، پلن بی داریم، بی نشد سی رو داریم، بالاخره تازه تا دلت بخواد ما نقشه داریم. بعضی از ما هم که کلا رو نقشه هامون حساب میکنیم، بعدم فکر میکنیم آقا کاری نداره، حالا این یک با اون یکی که درستش میکنیم، که رو کیدمون و نقشمون حساب کردیم، برای همین به خودمون اجازه میدیم تکذیب کنیم. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه همه ما یشتهون کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. یکی دیگه از اینا که این اون ورشه، صدق برامون قیمت نداره. یکی از دلایلی که کذب رو ساده میکنه بی قیمت شدن صدقه. میشه بعد این ور وایسم، بی بها شدن یا کم بها شدن صدق و تقوا. کلن وقتی صدق و تقوا بهاش کم میشه، کذب بازارش گرم میشه، کم میشه دیگه، انقدر تقوا قیمت نداره، انقدر تقوا چیز دوست داشتنی نیست، انقدر حسن قیمت نداره در زندگی، چیزای دیگه قیمت داره. خیلی خوب تکذیب بازارش گرم میشه. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. یکی دیگه از دلایل تکذیبم میشه مشغول شدن به لذات و بهره‌مندی های دنیا. آدم ها مشغول لذت های دنیا میشن، مزدش میره زیر زبونشون دیگه، شیرینه، خوشمزه است، این دیگه، اینا دیگه خیلی دیگه هی داره عمیق‌تر و فاجعه داره بدتر میشه دیگه. دنیا مزه داره دیگه، مزه داره. من به خاطر یه علم درست که نباید لذت دنیامو خراب کنم، که دیگه لذت دنیامو خراب نکنم، همانا و تکذیب. بعدم خدا میگه برید بخورید بچرید در دنیا تا بالاخره یوم الفصل برسه. آره دیگه میرسه به اونجایی که اصلا دنیا رو دیگه دوست داره، کاری هم به زیق و بست نداره و نمیتونه. بله این هم یعنی اینقدر این سوره عجیبه، من هر وقت این سوره رو مثلا میخونم یا ارائه میدم هی هر بار میشینم خودم رو چک میکنم ببینم الان مشمول، یعنی هی دغدغه دارم حداقل میزان مشمولیتم کمتر شه، چون اینقدر متنوع و اینقدر دقیقه، بالاخره چند تاش به چند جای آدم گیر میکنه. یعنی حالا یه تعبیر آقای اخوت دارن میگن خرخاسک سپهلو، یه این چیزا هست، برین تو بیابون این گیاها هستن تو، معمولا تو حالا تو خار شطور نیست ولی مثلا بوته های خارن، که یه خارای کوچیکی دارن میری بعد میبینی به پر و پا و پاچه اینا چسبیده. تکذیب اینطوریه، اصلا رد میشی میبینی 7-8 تاش به چسبیده، بعد دوباره جدا میکنی میبینی دوباره 4 تاش به چسبیده. یعنی لاکردار یه چیز فاجعه ایه، یعنی انقدر خوشگل خودشو میرسونه به آدم و میچسبونه، هر جوری میخوای سالم رچیا باز نگاه میکنی ای اون پشت پات یه دونه چسبیده. یعنی هر وقت این سوره رو من میخونم هی میبینم سه تاش چسبیده، بعد دوباره میگم آقا تو رو خدا اینو میکنم، دوباره دفعه بعد میخونم دو تا دیگه‌اش چسبیده. اینقدر که این تکذیب چیز فاجعه ایه، یعنی آدم باید واقعا از خدا بخواد تکذیب رو از آدم بگیره. یعنی نیت کنیم به برکت ابو عبدالله الحسین که امام صدق است و اصحابش فی قدم صدق هستن عند ملیک مقتدر، به برکت این که سوره مرسلات رو در امروز خوندیم، ما رو و همه مسلمانان و شیعیان و موحدین عالم، همه انسانها رو از این خلاصه رذیله فاجعه آمیز ام الرذائل، این که میگن کذب، این که تو روایت گفتن دروغ مادر همه گناهانه، منظورشون این تکذیبه، نه فقط دروغ گفتن لسانی، ریشه همه گناهان اینه. دعا کنیم به حق امام حسین همه ماها رو از تکذیب رها کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دو تا دیگه چیز داره تو این سوره، تو اینو بگم و دیگه این یکیشم الان تفاره دور براتون میزنم. یکیشم و اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون، یکی از چیزایی که تکذیب میاره عدم خضوع و تبعیت. آدم اگر اهل خضوع و افتادگی نباشه نمیتونه از تکذیب نجات پیدا بکنه. صدق خضوع میخواد، افتادگی میخواد، تبعیت میخواد. و بعدم فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، دیگه حرف آخر سوره خیلی خیلی تکاندنده است. میگه ببین هر چی که میشد بگم که از تکذیب نجات پیدا کنی رو گفتم، بعد از این حدیث که میشه همین سوره دیگه چیز دیگه‌ای برای نجاتت نیست. لذا آدم شدی شدی، نشدی جای دیگه نرو. فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، بعدم آخرش نمیگه یصدقون یا صادقون، از اول تا حالا گفته یکذبون یکذبون، آخرش یهو میگه یؤمنون، چون تو این سوره ایمان در مقابل کذبه. این سوره بیانگر تصدیق ایمانه به بچه مخالفش که میشه تکذیب. خیلی جالبه، اینم میشه حالا بیشتر از اینا میشد از سوره گفتا، خلاصش میشه این عوامل تکذیب: وعده خدا واقع نیست، خو کردیم به شرایط زندگی دنیا، عادت که این خو کردن نه به اون معنی که لذت‌های دنیا رو دوست داره، عادت کرده به دنیا، عادت کرده به تکرارهای دنیا، عادت کرده خودشو، خود استثناء پنداری، عدم محاسبه، عدم محاسبه و نظم، محاسبه نداره، نظم نداره، این خودش عامل تکذیبه. دیگه تصور محدودیت و زیق، بعد بهانه کردن فشار برای تکذیب، عدم باور به تبعات پیشبین نشده تکذیب، فکر میکنه در مدیریتش تکذیب، فکر میکنه فرصت عذرخواهی داره، فکر میکنه میتونه نقشه بکشه بعدن درستش کنه. اصلا صدق قیمتشو از دست داده، صداقت قیمتشو از دست داده. و بعدم آخرش هم که عدم خضوع بود و مشغول شدن به لذت‌های دنیا، اینا عوامل تکذیبن. از خدا بخوایم این عوامل تکذیب رو از ما انشالله بگیره. بله بله اون میشه نهایت صدق، صدقی که اصلا اینا که از بین میره اون به وجود میاد، اینا نباشه اون به وجود میاد. آقای رابطه رفت، همه فضائل با هم رابطه رفت و برگشت دارن دیگه، این رو اون اثر میذاره اون رو این. جانم حتما برطرف میشه، بی تردید برطرف میشه. بازم بی تردید برطرف میشه. چون خداوند وقتی فرمود ان الحسنات یبدل السیئات، فقط خود طرفو نگفت، حسنات همه سیئات رو از بین میبره، حتی اگر رو دیگران اثر گذاشته باشه. غفران ساختارش اینه. بعد به همین وعده خدا هم ایمان بیاریم دیگه، که غفران. ولی نکتهش چیه؟ اگه کسی میخواد به غفران ایمان بیاره، بعد اون آداب توبه رو اجرا کنه که فرمودن امیرالمومنین در روایتشون، که بشه توبه نصوح، ایمان بیاره، انجام بده، حتما آثارشو میبینه. جان بله اون که هست، ولی اونا دیگه میشه جز همون عادت کردن به زندگی دنیا و جدی نگرفتنشو، زیر مجموعه همیناست. بله میگم زیر مجموعه همینا میشه دیگه. خیلی خب، پس جلسه انشالله تا سوم امام روز دوشنبه ادامه داره با حضور استاد و خوت، همین ساعت 6 بعد از ظهر انشالله. یه بار گفتیم در چیز عدم ایمان یک که میشه کفر، عامل ایجاد نفاقه. نه اصلا نفاق از نتیجه عدم ایمان به وجود میاد، چون تکذیبم عامل زائل کردن ایمانه. پس ریشه چیه؟ ریشه نفاقه. انشالله که این عزاداری ها از هممون قبول بشه، انشالله که به برکت امام حسین علیه السلام از هر تکذیبی نجات پیدا بکنیم و از صادقین و شهدا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید یه چیزی هم به من گفته بودن یادم رفت بگم. دیشب برادر سرکار خانم ملکی متاسفانه به رحمت خدا رفتن از فعالای مدرسه. انشالله که حالا شب عاشورا هم این ایشون در واقع به رحمت، انشالله که سر سفره حضرت ابو عبدالله در واقع مهمان باشن، بازماندگانشون هم این مصیبت براشون به صبر و شکر و معنویت تبدیل بشه، برای شادی روح اون مرحوم و انشالله صبر و در واقع شکری که برای بازماندگان نصیب بشه. رحم الله من یقرأ الفاتحه من الصلوات.